به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
سرگذشت انسان، بخش چهاردهم. منجی
یعنی چه؟ منجی به کسی اطلاق می شود که باعث نجات دیگران می شود. غالباً خطری که دیگران را تهدید می کند با آمدن منجی به روی صحنه از دیگران برگشته و منجی را دربر می گیرد. دانستید که تمام انسان‌ها به دلیل بروز گناه اولیه و دخول گناه در زندگی آنها محکوم به مرگ شدند و برای رهایی از گناه و مرگ محتاج به یک عمل نجات و حضور نجات دهنده‌ای هستند تا گناه و مرگ را بر خود بگیرد و باعث آزادی و نجات دیگران گردد. اما این نجات دهنده آیا می بایست دارای خصوصیات ویژه‌ای باشد؟ کتاب مقدس در خصوص ویژگی‌های نجات دهنده‌ای که می بایست گناه را از جهان بردارد به طور کامل به ما گوش زد کرده و او را به ما معرفی می کند که در ادامه به خصوصیات و معرفی و شناخت او می پردازیم.
انسان بودن منجی.
با شروع دوره شریعت هیچ انسانی قادر به انجام تمامی احکام شریعت نبود و اگر کسی هم پیدا می شد که می توانست تمامی احکام شریعت خدا را به جا آورد، باز گناه اولیه همراه او بود و زیر یوغ ابلیس قرار داشت و نمی توانست حیات ابدی خدا را داشته باشد. به همین دلیل حتما می بایست مسئله گناه به طور کامل تسویه می شد تا انسان بتواند حضور پرجلال خدا را در زندگی خود داشته باشد و بتواند به حیات ابدی داخل گردد. مسئله گناه در باغ عدن که با نااطاعتی آدم و حیله‌گری شیطان اتفاق افتاد، آدم و تمامی نسل بشر را از درخت جاویدان حیات جدا ساخت و موت را به عوض حیات به انسان پیشکش نمود و آدم با اختیار خود موت را انتخاب نمود. از این طریق آدم و تمامی نسل او به بندگی و اسارت شیطان رفتند. از آنجایی که تمامی قربانی ها از نوع حیوانی بود، از این روی خون هیچ گاو و گوسفندی قادر به برداشتن گناه اولیه نبود. لذا می بایست به عوض نجات و رهایی نسل آدم فدیه‌ای بسیار گران به ابلیس پرداخت می شد تا تمامی انسان‌ها از موت و اسارت شیطان رهایی یابند. در خرید یک کالا همیشه مبلغی به اندازه کالا لازم است تا پرداخت شود. در مبادله بین دو کالا حتما دو کالای هم ارزش مبادله می گردد. در دادن فدیه برای یک اسیر، فدیه‌ای همسنگ با آن اسیر لازم است تا مبادله انجام گیرد. لذا در مبادله‌ای به بزرگی نفوس تمامی انسان‌ها در طول تاریخ بشری، حتماً فدیه‌ای مناسب لازم بود که می‌بایست دو شاخصه بسیار مهم را در خود داشته باشد. اول اینکه فدیه نمی‌بایست از انسان پست‌تر باشد و چون هیچ حیوانی این ارزش و شایستگی را ندارد، لذا حتما آن فدیه باید همسنگ انسان و انسانی می بود. و دوم اینکه چون مبادله‌ای به بزرگی تمام انسان‌ها در طول تمام تاریخ بشری لازم است، حتما می بایست این فدیه ارزشی به همان بزرگی و بلکه بیشتر داشته باشد. برای فدیه تمام گناهان بشر در طول تاریخ یک قربانی بسیار بزرگ لازم است تا تمام نسل انسان را برای همیشه از چنگال شیطان و از بندگی و بردگی گناه آزاد سازد. در صورت بودن چنین انسانی او حقیقتاً یک نجات دهنده می بود.
بیگناه بودن منجی.
پس از دوره شریعت، خدا دوره دیگر را آغاز نمود و آن عصر فیض بود. کلام خدا یعنی شریعت و احکامی که از دهان خدا صادر شده بود میبایست به انجام برسد و به کلام خدا آنچه را که مستحقش بود را ببخشد، یعنی عمل کردن و به انجام رساندن یک به یک فرامین کلام خدا. کلام خدا نمیبایست بی حرمت میشد، اما از انسانهای در اسارت گناه کسی نبود که بتواند به تمامی کلام خدا آمین گفته و به انجام برساند. پس یکی از شاخصه های منجی بی گناه بودن او بود. نه اینکه نمی بایست در او گناهی دیده می شد، بلکه او نمی بایست مانند بنی آدم وارث گناه اولیه می بود. علاوه بر این، منجی می بایست قادر به انجام تمام شریعت و کلام خدا می بود و زیر تمایلات انسانی زندگی نمی کرد. به استناد کلام خدا، منجی علاوه بر این که می بایست حسب تمامی شریعت و کلام خدا بیگناه بوده باشد، در این حال از نظر جسم و خون به شباهت انسان می بوده و برای ورود به این دنیا به صورت یک انسان و به صورت جسمانی وارد می شد تا عادل شمردگی او بر حسب کلام شریعت خدا به اثبات می رسید، به طوری که کسی نتواند او را به گناهی ملزم سازد. منجی می بایست گناه جهان را با عمل قربانی کردن خود بر می داشت، یعنی آن منجی که می توانست گناه را از جهان بردارد، در اصل خود همان فدیه و قربانی بر روی مذبح گناه باید باشد. از آنجایی که قربانی همیشه به معنی کشتن است و همان گونه که بره یا حیوانی که برای قربانی انتخاب می شد باید کشته و خون آن ریخته می گشت، منجی نیز به عنوان قربانی اعظم انتخاب شده بود تا جهت فدیه گناهان جهان جان خود را به عوض جان انسانها فدا نماید. منجی باید کاملا عادل می بود. عادل کسی است که در او جرم و خطایی نباشد، یعنی نه تنها در او گناه اولیه نمی بایست وجود می داشت، بلکه در طریق زندگی کاملا پاک و بدون حتی یک گناه بوده باشد.
متمایز بودن منجی.
وقتی به نجات دهنده ای نیاز می باشد که در عین انسان بودن، حتما می بایست بدون ریشه گناه اولیه و گناه ثانویه باشد، چنین نتیجه‌ای حاصل می شود که او به طور حتم از همه لحاظ با هر انسان دیگری متفاوت و متمایز باید بوده باشد. یعنی از تولدش می بایست انتظاری عجیب و متفاوت داشت تا رفتار و شکل زندگیش، گفتار و حکمت کلامش، کارهای عجیب و شگفت‌آورش و تا نوع مرگ او. این منجی به طور قطع نمیتواند در تمام طول تاریخ مشابه و نظیری مانند خودش داشته باشد، چون در این صورت او خاص و متمایز نمیتواند باشد. لذا خدا برای برجسته کردن نجات دهنده عالم از خیلی پیشتر و از طریق انبیای خود در قاره‌های مختلف و در زمان‌های متفاوت شروع به پیشگویی در خصوص او نمود. او از طریق انبیای مختلف و در برهه‌های زمانی مختلف از یکدیگر، از چگونگی نحوه تولد او، زمان تولد او، مکان تولد او شروع به پیشگویی کردن می کند. در کتاب مقدس حدوداً 1800 پیشگویی می باشد که نزدیک به 300 مورد آن به طور خاص در ارتباط با منجی است. نجات دهنده‌ای که به این دنیا وارد خواهد شد و قادر خواهد بود تا گناه تمام جهان را بردارد. این پیشگویی ها به حدی دقیق و شگفت انگیز است که خواننده را به حیرت می اندازد. بلکه وقتی تحقق آنها را مطابق با نبوت ها می بینیم، جای هیچ شکی از صحت پیشگویی ها برای ما باقی نمی گذارد. در ادامه نگاهی کوتاه به چند مورد از این پیشگویی ها می اندازیم.
وعده های آمدن منجی.
ما در کتاب مقدس با تولدهایی آشنا می شویم که خدا وعده آنها را از پیش داده است، مانند تولد اسحاق که وعده اش را خدا از قبل به ابراهیم داده بود که از ساره برای او پسری به دنیا می آید، یا در خصوص زکریا که فرشته بر او ظاهر شد و گفت همسرت حامله شده و پسری برای تو خواهد زایید که نامش را یحیی خواهی نامید. تمامی این نبوت‌ها حدود یک یا چند سال طول کشید تا محقق گردید. اما در خصوص ظهور منجی که قرار است بیاید، پیشگویی‌ها خیلی بزرگتر و عجیبتر بود. مژده آمدنش از قرن‌ها پیشتر اعلام شده بود، به طوری که کتاب مقدس به طور خیلی دقیق از نحوه تولد، مکان تولد، زمان تولد و حتی چگونگی زندگی کردن او از چند صد سال قبلتر اخبار نموده است. به برخی از پیشگویی‌های خاص کتاب مقدس در خصوص منجی که از چند صد سال قبلتر اعلام شده بود می‌پردازیم.
اولین وعده.
اولین پیشگویی در خصوص آمدن منجی برمیگردد به زمانی که گناه در باغ عدن از طریق زن یا همان حوا با مار اتفاق افتاد. مطابق آنچه در باب سوم کتاب پیدایش مکتوب است، چنین آمده:
به آیه دقت کنید.
پس خداوند خدا به مار گفت: چون که این کار کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. در این آیه خدا از ذریت و نسلی صحبت می کند که قرار است از زن بیاید. همه می دانند که ذریت به نسل مرد اطلاق می شود. ریشه فرزندان از نسب پدر یعنی مرد محسوب می گردد. تمامی مردم دنیا از ارتباط و آمیزش بین زن و مرد به دنیا آمده اند. ولی در این آیه خدا از نسلی سخن می گوید که از زن خواهد بود، یعنی نسلی که هیچ مردی در به دنیا آمدن آن شخص نقشی ندارد. این اولین پیشگویی بود که به طور خاص خدا به آمدن منجی از طریق زن اعلام می کند.
نحوه تولد.
اشعیای نبی که زمان خدمت او در حدود سالهای 745 الی 695 پیش از میلاد مسیح است، به طور آشکار در باب هفتم کتاب خود نبوتی دارد مبنی بر این که منجی مانند پسری از یک دختر باکره که هرگز مردی او را لمس نکرده به دنیا خواهد آمد.
به آیه دقت کنید.
بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند.
زمان تولد.
بیش از 200 سال بعد از نبوت اشعیای نبی، از طریق یک نبی دیگر به نام دانیال که حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح زیست می کرد، در رویایی او از زمان آمدن منجی به این دنیا به قوم آگاهی می دهد. دانیال در باب نهم کتاب خود این مهم را چنین اعلام می کند:
به آیه دقت کنید.
و چون من هنوز سخن می گفتم و دعا می نمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خیش اسرائیل اعتراف می کردم و تضرعات خود را برای کوه مقدس خدایم به حضور یهوه خدای خیش معروض می داشتم، چون هنوز در دعا متکلم می بودم، آن مرد جبرائیل که در رویای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شام نزد من رسید و مرا اعلام نمود و با من متکلم شده گفت: ای دانیال، الان من بیرون آمده ام تا تو را فطانت و فهم بخشم. در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید و من آمده ام تا تو را خبر دهم، زیرا که تو بسیار محبوب هستی. پس در این کلام تأمل کن و رویا را فهم نما. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مسح شود. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس 7 هفته و 62 هفته خواهد بود و اورشلیم با کوشه ها و حصار در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد و بعد از آن 62 هفته مسیح منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود، بلکه قوم آن رئیس که می آید شهر و قدس را خراب خواهد ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابی ها معین است و او با اشخاص بسیار در 1 هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگره رجاسات خراب کنندهی خواهد آمد و الی نهایت آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد.
مکان تولد
میکاه نبی حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح در باب 5 کتاب خود نبوتی دارد که به بیت لحم افراتح در ناصره اشاره می کند، مکانی که منجی در آنجا باید وارد دنیا شود.
به آیه دقت کنید.
و تو ای بیت لحم افراتح، اگرچه در هزاره های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوع های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. میکاه نبی علاوه بر مکان تولد منجی به موضوع ازلی بودن او نیز پرداخته است و به وضوح اعلام می کند منجی که قرار است بیاید زمان وجودی او به روزگاران ازل باز می گردد. ازل به معنی بدون ابتدا و فناناپذیر است. تنها خداست که بدون ابتداست. او تنها حیات ازلی و ابدی است، آفریننده تمام جهان هستی. و حال میکاه نبی به شخصیتی اشاره می کند که خود خداست که قرار است در بیت لحم افراتح به دنیا بیاید.
ندادهنده پیش از آمدن منجی.
اشعیای نبی یک نشانه جالب دیگر نیز ارائه می دهد و از ندا کننده ای سخن می گوید که پیش از آمدن منجی می بایست بیاید تا آمدن او را در وقتش به قوم اعلام کند. این ندا کننده کسی است که راه را هموار و قوم خدا را برای آمدن منجی آماده می کند. یعنی کسی قبل از آمدن منجی خواهد آمد و او را معرفی خواهد نمود. او این نبوت را در باب 40 کتاب خود چنین بیان می کند.
به آیه دقت کنید.
تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما می گوید. سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناهان وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دوچندان یافته است. صدای ندا کنندهی در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. این ندا کننده قطعاً یک فرستاده یا رسول و نبی است و او می آید تا نجات دهنده را به دنیا معرفی کند. وقتی این شخص را در تاریخ بیابید، از سخنان و معرفی او منجی کاملاً مشخص می شود. این ندا کننده از بیابان می آید و مشخصاتی برای شناسایی دارد. این ندا کننده کیست؟ آیا تا کنون آمده؟ ملاکی نبی نیز 400 سال قبل از میلاد مسیح در باب سوم کتاب خود به این ندا کننده اشاره می کند که یک رسول پیش از آمدن منجی خواهد آمد تا راه را برای ورود او هموار کند.
به آیه دقت کنید.
اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید. هان او می آید. قول یهوه سبعوت این است. تنها یک شخص در طول تاریخ دارای نشانه های این ندا کننده بوده و دقیقاً در زمانش بوده و به وقتش منجی را معرفی نموده. او را می توانید در انجیل متی باب سوم ببینید. او یحیای تعمید دهنده بود و او بود که وقتی نجات دهنده جهان را می بیند او را به همگان معرفی می کند.
سکونت خدا به عنوان منجی در میان مردم.
در عهد عتیق بارها خداوند از زبان انبیا خود را به عنوان تنها نجات دهنده جهان معرفی نموده است. در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم تا ثابت گردد که نجات دهنده انسانها از سیطره شیطان، گناه و مرگ با توجه به مواردی که تا کنون گفته شده نمی تواند کسی غیر از خود خداوند بوده باشد. در باب 45 کتاب اشعیا مکتوب است که
به آیه دقت کنید.
پس اعلان نموده ایشان را نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت نمایند. کیست که این را از ایام قدیم اعلان نموده و از زمان سلف اخبار کرده است؟ آیا نه من که یهوه هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست؟ خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست؟ باز در باب 43 کتاب اشعیا خداوند به جدیت بیان می کند که
به آیه دقت کنید.
من یهوه هستم و غیر از من نجات دهنده ای نیست. هوشع نبی در باب 13 کتاب خود از زبان خداوند اعلام می کند که
به آیه دقت کنید.
اما من از زمین مصر تا حال یهوه خدای تو هستم و غیر از من خدای دیگر را نمی شناسی و سوای من نجات دهنده ای نیست. زکریای نبی حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح در باب 2 کتاب خود واضحاً اعلام می کند که یهوه خدای اسرائیل خواهد آمد و در میان قوم ساکن خواهد شد.
به آیه دقت کنید.
ای دختر صهیون، ترنم نما و شادی کن، زیرا خداوند می گوید که اینک می آیم و در میان تو ساکن خواهم شد. ملاکی نبی 400 سال پیش از میلاد مسیح در باب 3 کتاب خود اشاره می کند که آن رسول عهد جدید یا به عبارتی منجی که می آید و در میان مردم ساکن می شود همان یهوه خداست.
به آیه دقت کنید.
و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد. این هیکل همان قالب انسانی است، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید. هان او می آید. قول یهوه سبعوت این است. اما شگفت انگیزترین و محکمترین نبوت مربوط به اشعیا نبی است که در باب 9 کتاب خود در معرفی منجی او را بسیار دقیق معرفی می کند که او همان خدای واحد حقیقی و خدای ازلی است که به صورت پسری انسانی وارد دنیا می شود.
به آیه دقت کنید.
زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه سبعوت این را به جا خواهد آورد. این نبوت بسیار تکان دهنده است و با نبوت‌های میکاه نبی و دانیال نبی کاملا همسو و بیانگر آن است که خود خدا به صورتی انسانی وارد دنیا خواهد شد و در میان قوم خود ساکن شده و گناه را از جهان خواهد برداشت. یوحنای رسول در باب اول انجیل یوحنا این حقایق را در زمان وقوع خود بسیار دقیق، گویا و روشن بیان می کند و حتی در آیه 14 به روشنی می گوید که چگونه خدا که کلمه حیات در ازلیت بود پس از خلقت جهان هستی به صورت پسری انسانی، پسر یگانه خدا، در بعدی انسانی وارد شد و فیض را برای انسانها به ارمغان آورد و گناه را از جهان برداشت.
به آیه دقت کنید.
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافتند. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده می گفت: این است آن که درباره او گفتم، آن که بعد از من می آید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود. و از پری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید. خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد.